أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مستحبات زکات که فرمودن در غیر اون اشیاء تسعه، یکی از چیزایی که مستحب زکاتش مال و تجاره است. مال و تجاره را گفتیم معناش اینه، مالی که در تجارت قرار میده، نه اونچه که سید فرمودن قصد اکتساب با او رو داره. فعلا تو خونه هست این مال یا تو بانک، قصد دارد باش دو رو دیگه یه هفته دیگه معامله بکنه. سید میفرما همین قصد سبب میشه که صدق مال رو تجاره میکنه. ما اش کردیم نه، قصد کافی نیست، حتی اعداد هم کافی نیست. اعداد منظور اعداد مقدماته که بره مثلا پولا از بانک بگیره، امروز میرد میگیره، یواشاش میخواد تو جریان قرار بده. مطمئن مقدمش اینه که پولا از بانک در بیاره. اینا میگن اعداد. اعداد هنو اینا تجارتش نمیگن. تجارت اون وقتیش که به جریان میاندازه، یعنی عمل میکنه. لذا تو روایت ها کلا ما عملت داشتیم، عبارتش حالا بعدش رو میخونیم. یه نکته ای بود، نکته دیگه که سید بهش اشاره کردند و خیلی خوبم بیان داشتن این بود که ایمال و تجاره را ما کار نداریم که از چه طریقی دستش اومده. یعنی اون پولی که مثالی که ما زدیم، اون پولی که تو بانک هست داریم میگی، لازم نیست با معاوضه این پول دستش اومده باشه. نه، ممکنه بدون معاوضه، مثلا این کسی هبه کرده به او یا ارث رسیده به او. اینا برای این جهت میگن که بعضی اون قید رو گفتن که حتما باید با معاوضه دستش اومده باشه. یه نکته هم ما باز اضافه کردیم که این تجارت فرقش با بیع اینه که در تجارت استمرار داره، رأس المال واقعیه و مرتب به کارش میاندازه در داد و ستد و سود میاد روش. اینو میگن تجارت. ولی کسی که میره نون میخره، میاد میره تو خونه ناشتای میخوره، اینو تجارت بهش نمیگن، چون داره هزینه زندگیشو تأمین میکنه. اما بی هست، بی و اشترا هست. از دیروز آیه 37 سوره نور رو خوندیم که قرآن کلمه تجارت و بی رو با هم ذکر کرده. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون. این که این دو قسیم یک دیگه ذکر میشه، قسیم و شیء غیره، و نشون میده اینا دو چیزه. دو چیز بودنش همینه. انسان خرید و فروش معمولا ما که میکنیم، ما تاجر نیستیم، تجارت نمیکنیم، خرید میکنیم برای مایحتاج زندگیمون. اما تاجر خرید و فروشش بر اساس کسب سوده و نشونش همینه که رأس المالش همینطور هست و داره اضافه میشه. بله، از سودی که میکنه هزینه زندگیش هم تأمین میکنه. این اون مضر به تجارت نیست. خب این بحثا رو گفتیم. حالا 5 تا شرط رو سید میگن در این بحث تجارت وجود داره.
کسی که مرد همه سوال داره، این
اصل مرکب که فتوای مشروع چیز نداره، خود رو اینا اگر وانت باشه، ماشین سواری نه، خمس نداره. اگر بفروشه و پولش به سال سر سالش برسه، یعنی اگه سال نگذره، نه، اون به خاطر که از احتیاجش در اومده تبدیل به پول شد، اون بحث خمس حالا کاری به بحث ما الان نداره. اگه تجارت رو میخواید بفرماد اینطور بگید، بگید یه کسی نمایشگاه خود رو زده، بعد مرتب دارد با خود رو خرید و فروش میکنه، این تجارته. این تجارته. چرا؟ خود روی که میفروشد و بعد پولی که میارد، این همونی که داریم میگیم اصل سرمایه ثابته و مرتب دارد اضافه میکنه، سودی که به دست میارد هدفش این نیست که صرف هزینه زندگیش بکنه، اما یه بخش رو میکنه، بالاخره میخواد غذا بخوره. ولیکن هدف اصلیش خرید و فروش است و مرتب میخواد اضافه بشه. صادرات و واردات همش همینه. قدیم هم بوده اینا دیگه، حالا زمان حضرت خدیجه سلام الله علیها که میگه کاروان تجارت داشتن همین بوده، که آیه شریف تجارت و بیع کنار هم گذاشت. تو این پنج شرط که میگیم یه مقداریم بحث واضح تر میشه. همین مطالبی که گفتیم پنج شرط و سید اینجا ذکر میکنن. شرط اول حد نصابه و مال و تجارت در صورتی مستحب و زکاتشو بده که به حد نصاب برسه و کمتر از حد نصاب نیست. همون اشرینی که قبلا داشتیم، اشرین دینار بود یا معادلش معتا درهم بود. بعد نصاب بعدیشم میگن ظاهر آن است که نصاب ثانی هم مثل نصاب نقدینه. همون نصاب اولش قطعی، اونا قطعا تجارتی که کمتر از اشرین دیناره زکات حتی استحباب هم نداره. استحباب در صورت بلوغ به حد نصابه. وقت مازادش دیگه زکات دارد یا نه، بعضی هم میگن باید برسه به نصاب ثانی. خب نصاب ثانی چی بود؟ البته اشرین دینار بود یا معادلش از درهم، هر چی گفتیم معادلش از اونجا هم همین. وقت میگفتیم اگر مثلا احد و اشرین شد یا دستان اشرین شد، اون برا یک و دوش گفتیم زکات نداره. قبلا تو دینار اینو گفتیم تا برسد به چی؟ به احد و اشرون. اینجا هم همینه میگیم، میگیم مال و تجاره نصاب اولش اشرونه، بعد هرچه سود بیشتر کرد دیگه زکات استحباب نداره تا برسد به نصاب ثانی. و حد نصابش هم همون باز مثل اونجا ربع عشر بود یا نصف اشرین بود یا در هر اربعون یه دینار، این چیزی که گفتیم. و فرقی هم نمی کرد دیگه، چه دینار بود چه درهم بود، همش ربع عشر بود. بذار یه چیز ساده ای بود که حفظ کردنش خیلی آسان بود و زیاد چیز ویژه ای نبود. در هر اربعون واحد دینار زکات. منتها ما چون نصاب اولش رو اشرون گرفته بودیم، وقتی به اشرون میرسه زکاتش نصف دینار. خب نتیجه اینه که معادلش، حالا تو تجارت داریم همینو میگیم که در تجارت مال و تجارت باید به نصاب ثانی برسه. اما یه نظریه دوم اینه که نه، نصاب ثانی لازم نیست، هرچی از نصاب اول رفت بالا باید همون ربع عشرش رو زکاتش بده. اینم یه نظریه است، حالا هرچی میخواد باشه. ما قبلا گفتیم بین دو تا نصاب ها تو ذهب و فضه ما اونجا میگفتیم بینش زکات نداره، اون تو واجب قطعا اینطوری بود. حالا تو بحث مستحبش میفهمان ظاهر آن است که تجارت هم کم نقدین است، در این که باید در نصاب ثانی هم برسد به نصاب تا مستحب باشد دور زکاتشو بده. توضیح فرمایش سید رو که ما خیلی لازم نیست اونا رو توضیح بدیم، اصل رسیدن به حد نصاب اول اونو صاحب جواهر می فرمان اجماعیه، فرمان بلا خلاف عجد و حوفی بلعن ظاهر تذکره و غیرها الاجماع علیه بلعن صریح نهایت الاحکام ذالک یعنی اجماع، بل فی المعتبر و محکی المنتها و غیرها انه قول علماء الاسلام. علماء اسلام که میگن دیگه، یعنی هم از خاصه و عامه، همه شون همی رو میگن، میگن تجارت مستحب است منتها شرطش بلوغ نصابه. یه نکته‌ای که اینجا نفرمودن سید اینه که این بلوغ حد نصاب باید فی جمیع الحول باشه. لذا کفایت نمی‌کنه که به حد نصاب برسه در اول حول و بعد مثلا دوره ناقص بشه، این کافی نیست، این زکاتش مستحب نیست. عرض شود که در حدیث یک باب شش از ابواب ذهب و فضه جلد ششم وسائل صفحه 103 صحیحه زراره هست، قلت لابی جعفر علیه السلام، این حدیث که میخوام بخونیم مال خود ذهب و فضه است نه تجارت. حالا اصل شما ببینیم که در ذهب و فضه اگه کسی کمتر از نصاب داره 10 ماه، تو این روایت میگه تا 10 ماه 11 ماه حتی 1 درهم کم داشته است. این دقت هایی که گاهی مراجع میکنن پس اونی درسته که از 200 درهمی که باید نصاب اوله 199 تا داشته، یه دونه کم داشته، اونم 10 ماه. خوبه 10 ماه 199 تا داشته، تو ماه 11 یه درهم دیگه اضافه شد. از امام سوال میکنه زکاتش واجبه یا نه، میگن نه، بلکه از همون ماه 11 که 200 شد این شد ابتدای حول، تازه باید 1 سال بگذره. اگه 1 سال گذشت و نقیصه ای بهش وارد نشه اون وقت بعد 1 سال زکاتش واجبه. ببینید تو بحث وجوب اینه، تو بحث استحبابش هم همینه. حالا این وجوبش رو دقت بکنید، میگه رجلون کان عندهو معتا درهمن غیر درهمن، که 199 تا میشه 11 شهر. یعنی 11 ماه داشته این ثم اصاب درهمن بعد از ذالک فی شهر ثانی 10 و کملت عنده معتا درهم، حالا شد 200. علیه زکاتها قال الله حتی یحول علیها الحول و هی معتا درهمن، یعنی از حالا باید حول رد بشه و در حال معتا درهمن باشه. این مال خود وجوبش. و اما استحباب که الان بس ما تو تجارته، تجارت دیگه بشالا تجارت کالا تو عربی سلعه یا عروض، این روایت بعدی که میخوام بخونم اتوان کلمه عروضم توش اومده. این از این جهت میگم که یا ممکنه بعضی به ذهنتون برسه که این حد نصاب اونم در طول حول، که سید نگفتن، ممکنه کسی بگه این طول حول لازم است برای خود ذهب و فضه نه برای تجارت. تجارت همین که برسد به نصاب ولو در اثنای حول کمتر بشه، طوری نیست. این با اضافه زکات شو بده. ممکنه یک کسی بگه چرا دارید قیاس میکنید؟ از نظر اجتهادی ها ممکنه ایراده قیاسی بگیره، بگه تجارت رو داری قیاس میکنی با ذهب و فضه. نه، قیاس نیست. اگه ما این دلیل هم نداشتیم راحت میگفتیم این رو، چون قیاس نمیخوام بکنیم. میگیم اصل واجب اینه که اعتبار نصاب است فی جمیع الحول، وقت به استحباب که میرسد حکم استحباب زائده بر اصل وجوب میشه، شرایطی سخت در میشه. نمیشه اینو بگیم که مثلا بگیم تو نماز واجب ما مقیدیم که ایستاده نماز بخونیم، بعد به استحباب که میرسد یه وقته سخت درش بکنیم. هیچ وقت اینطوری نیست. یعنی یختفر و فل مستحب مالا یختفر فل واجب، خلاصه این خلاصش قانون نیست، اما یه چیز کلیه که نمیشه فرع زائده بر اصل باشه. اون تجارت اصلا زکاتش مستحبه، یه مطلب بخوام احکامشو سخت‌تر بگیریم یا رها بکنیم، نمیشه دید. گاهی نماز مستحبی یا مثلا تو حرکت میتونید بخونید، نماز واجبه نه، این درسته. اما عکسش ما دیگه نداریم که بگیم نماز واجبه اگه مثلا تو حال حرکت میتونی بخونی نماز مستحبه نمیشه. چیه؟ خب بفرماید اصل و فرع نداریم، واجب و مستحب ما داریم میگیم. میگیم اصل زکات واجبه، اونا شارع ازش نمیگذره، اما به فرع که میرسه فرع استحبابه که میتونه اصلا زکاتش ندی. خب دیگه میشه فرع اون، وقت نمیشه تو فرع ما یه مقدار سخت در بگیریم، نه باید راحت تر بگیریم. اصلا قیاس ما نمیخوایم بکنیم، اما جدای از این بحث این روایت هم داریم. من روایت رو زودتر میخوندم که اصلا خاطره رو جمع شد. حدیث حق از باب یک، اون باب شش بود، این باب یکه، صفحه 93 از همون جلد شش. از امام هفتم علیه السلام: ازش تمع از ذهب و الفضه، این مال زکات واجب سالوا، اما ادامه شو بعد میخونم. ازش تمع از ذهب و الفضه تبلغ ذلک 200 درهم ففیها از زکات، لأن عین المال الدراهم، تا اینجا مال خود درهم و دینار. بعد میفهمم و کل ما خلت دراهم من ذهب او متاع، این متاع جزء بحث ماست که همون تجارت دیگه، که هر کالایی که داشتی فهو عرض مردود ذلک الی دراهم، همه اینا رو باید برش گردونی به دراهم، یعنی معادلش رو ببینی. خود درهم گفتیم معطا درهمه، حتی نصاب این هم همونه. فهو ارزون مردودون زالک الات دراهم فز زکات و دیات. حالا دیات روزه بسیمانه. این هم نکته دوم که سید نفرموده بودن. اما نکته سوم که سید فرمودن نصاب ثانی هست. آیا نصاب ثانی هم شرط است تو تجارت؟ خب ایشون میگن ظاهر آن است. ظاهر اینه که وقتی نصاب اول باید برسد به همون معطا درهم، خب نصاب ثانیش هم همینه دیگه. دیگه نمیشه بگیم نصاب اول از نصاب ثانی دیگه ندارد که. تجارت معادلش رو تبدیل به پولش میکنی، میگی معطا درهمه، زکاتش رو میدی. خب نصاب بعدی دیگه همینطور چلتا میرفت بالا. اینجا هم همینطوره. خب ایشون میفرمان که ظاهر آن است. ما برای این که استدلال بکنیم اولا باید بگیم معقد اجماعی که صاحب جواهر گفتن مال نصاب اوله. یا کسی نگه که اجماع داریم که تجارت تمام نصابهاش مثل نصاب ذهب و فضه است. و اینا اجماع نداریم. اجماع همون نصاب اوله که معطا درهم است، اونو داریم. اما ظاهر همینه که کلام سید فرمودن که تجارت هم مثل نقدین میمونه در بحث نصاب ثانی و نصاب ثالث اینا. برای بین نصاب اول و نصاب ثانی اونجا دیگه مختفر هست و دیگه زکات نداره. مراجع هم همه این رو پذیرفتن. همین ظاهری که سید گفتن که نصاب ثانی هم مثل نقدینه، مراجع هم گفته. منطقه من به ذهنم رسید که از همین روایتی که الان خوندیم استفاده کنیم. همین روایت باب یک حدیث هفت که الان خوندم و ببینید از این عبارت میشد استفاده بکنیم که دیگه نگم ظاهر آن است. این چیزی که سید فرمودن ظاهر اینه که نصاب ثانی، ما به جای ظاهر بگم نخیر روایت داریم، بنابراین بگیم اقوا آن است. ظاهرن میشه بعد از روایت استفاده کنیم تا از کلمه ظاهر صرف نظر کنیم. ببینید عبارت حدیث این بود کل ما خلد دراهم، این کل هرچی غیر درهم. و خودشون توضیح میدن غیر درهم چیه؟ یکی ذهبه که ذهب میشه زکات واجب. من از ذهب او متاع، متاعش که دیگه واجب نیست که. فهو ارزون مردودون زالک الات دراهم. ببین از سریع میگن اینا رو برش کردون به درهم. امام علیه السلام وقتی میگن برش کردن بدن تو نصاب اول که نمیگن که، بس تو همینه. صریح نیستا، دنبال لفظ صریح نگردی، اما ظهور داره که بقیه اشیا ملاکش درهمه. وقتی میگن ملاک درهمه یعنی نصاب اولش مثل درهمه، نصاب دوم بعدش هم مثل درهمه. این کلمه مردود اون زالک الات دراهم میتونه این رو به ما بده. برای مستحب به جای ظاهر خوبه که بگه اقوا آن است، فتوا بده. تو ظاهرم فتوا است منتها یه مقدار ضعیف‌تر از کلمه اقوا است. همین ببینید ایرادی آرادی شده هم میگن. آیا شما میپذیرید فرمایش ایشونو که منظور از مردودون علت دراهم فقط نصاب اوله؟ امام هم نگفته. ببینید هیچ کس نمیگه، یه همون احتمال دارید شما میدید. من دارم میگم روایت دارد میگه اشیا متای رد کن به درهم. برای این نه بالاتر از اطلاق داره، اصلا دیگه میگه همیشه مثل درهمه. اول گفتن خود درهم نصاب داره، بعد میگن اشیاء دیگر هم اگه میخوای بینی زکات داره یا نه، برش کردون به درهم. لذا معناش اینه که نصاب یک و دو تفاوتی تو این جهت نداره. اگه تفاوت میکرد امام اقرار به جهل کردن و نگفتن، و این خلاف حکمته. امام بگن مثلا من به شما بگن درهم نصاب اولش اینه، نصاب دوم سوم چهارم دیگه اصلا نصاب نداره، بقیهش یه همینطور میرد بالا، به ترتیب هم میرد جون. بعد به شما بگم که همه متاع هم مثل دراهم است، دیگه هیچی نگن. و شما هم چی میفهمید؟ اینه که تمام نصاب هم. حالا اگه نظر من خلاف این باشه که فرمایش آقا هست، در واقع شما رو فریب دادم دیگه، خلاف حکمته. اینه که باز تکرار میکنم، نص نیست. اگه دنبال نصی یفتش میگه نص، خب نص باید صریح عبارت بشه، خب نیست دیگه. اما همین که میگن مردودان ذالک علت دراهم، یعنی برش کردن، ردش کن به او. معیار خاصی در متاع نیست. معیار چیه؟ هم معیاری که تو دراهمه. نکته چهارم مضی حول هست. هر شود که این نکته چهارم که میخوام بگم شرط دوم تو عربه است. شرط اول خود نصاب بود، شرط دوم میفرمان مضی الحول علیه من حین قصد تکسب. این عبارتشون دو تا مطلب داره، یکی این که باید سال بگذره تا زکاتش مستحب بشه. ما اینو قبلا گفتیم تو زکات واجب فقط قلات اربع بود که مضی حول نداشت، ولی اون پنج تا دیگه تمام چیه؟ یکی انعام ثلاثه، یکی ضرب و فزه، اینا حتما مضی حول میخواد اون پنج تا. اما اون چهار تا نه، اینا قبلا بحث کردیم. و اما الان تو تجارت چی؟ تجارت هم همینه، چون تجارت هم ملاکش هم درهم و دیناره دیگه، لذا مضی حول میخوان. نکته دوم عبارت سید رو دقت کنید، ابتدای حول کی است؟ میگن قصد تکسب. خب فرض کنید یک کسی امروز قصد داره تجارت بکنه، اما یه هفته گذشت هنوز شروع نکرده، داره مشورت میکنه ببینه چیکار باید بکنه. یه هفته، یه ماه گذشت و هنوز هیچ کاری نکرده، تو مشورت ها به جایی نرسه. بعد یه ماه رفت اعداد کرد، اعداد گفتم یه هفته رفت مقدمات شفران کرد، کار اداری و اینا. سوال من اینه، سید میگن از حین قصد، یعنی از همین امروز دیگه این مال میشه مال تجاره؟ آیا صدق و عرفی؟ چون دلیل نداریم باید بگیم اینا رو مضی حول شرط است. اما از کی؟ ابتدایش کیه؟ ما میگیم از وقتی که میرد داد و ستد شروع میشه، یعنی ثمن رو میده و مثمن رو میگیرد. مثمن رو که میرد مثمنه باید بیشتر از ثمن باشه، یعنی اصل سرمایه محفوظ یه مقدار اضافه تر، که امروز میگه 10%، 20% اضافه. دوباره چکار میکنه؟ دوباره میده میگیره. همینطور اینو میگن تجارت. ما میگیم از حین شروع معامله، که لفظ عمل تا و اینا حالا تو روایت هم میخونیم. اما سید میگن از حین قصد تکسب، یعنی یه ما دارد مشورت میکنه، میگن این تجارت شروع شده. هیچ کس اینو نمیگه، من نمیدونم تو عرف نجف اینطور بوده، بعید من میدونم. یعنی الان هر جا بریم تو استانهای دیگه، اگه کسی قصد بکنه که تجارت بکنه، یه ما دو ما داشت مشورت میکرد، این کم تجارت نکرده که، پولش هم راکده، یا پولا رفت از بانک در آورد، بهش میگیم اعداد. آیا اعداد تجارته؟ نه، تهیئ مقدمات اینه که تجارت نیست که. پول از بانک در میارد، میگه چون که میخوره به تعطیلات، مثلا نوروز چند روز تعطیل است، اصلا پول نمیدن، یه ما زودتر میرد پول از بانک میگیره، میگه من سال آینده میخوام تجارت بکنم. من مثال میزنم که خب واضح بشه بحث ما، فاصله میخوام بندازم. خب تو ماه بهمن رفت پول از بانک گرفت، اما تجارتو تو سال بعد تو فروردین اردیبه شروع کرد. این که پول گرفت آیا تجارته؟ پول گذاشت تو خونه. حتی اعداد هم تجارت نیست. حالا روایت هم دقت بکنید، لزوما تو این جهت با نظر سید همراه نیستیم. حدیث شش چی؟ تشتت، تکسر. خیلی خوب، کدوم تکسر؟ حالا نخوندیم که تکسر از کجا دارید میگه؟ خب میگم شروع بکنه مقابله بی؟ نه نه، مقابله بیش اینه که من کس میکنم و میخوام هزینه بکنم تو زندگی، مثلا لباس میخرم میخوام بپوشم، کفش میخرم میخوام بپوشم یا بدم به بچه مثلا، این تجارت نیست چون دارم مصرف میکنم. اونو الان بحث ما تو این نیست، بحث ما در تجارت. میخوام تجارت ابتدایش چه زمانی صدق میکنه؟ خیلی خوب، جواب منو بدید دیگه. سید میگن از حین قصد تکسب، قصد یعنی تو فکر، من دارم مثالشو میزنم دیگه، که آزاده شما میاد با شما مشورت میکنه، دو ماه مشورت داره میکنه، قصد داره تجارت بکنه و توی دو ماه رو به جایی نرسیده، باید تجارت شروع شده، هیچ کاری هم نکردن. سید میگن بعد قصد تکسب کفایت میکنه بیم. یعنی آقا تاجر است، نگه اون بحث بعدی است. من دارم یه چیز میگم، شما یه چیز دیگه میگم. حرف منو اول تایید بکنی. میگم دو ماه مشورت دارد میکنه و هیچ کاری نکردیست. خب تمام شد دیگه. مثال که دارم مال اعداد است، اعداد اصلا تو اینجا نیست که، من یه چیزی گفتم شما همینه دارید میگه. حالا بیام سر اعداد، میام اعداد رو بگم، شما دارم سر قصد گستم دیگه، قصد تمام شد دیگه. پس با قصد محقق نمیشه و تجارت، این تمام شد. سید میگن میشه. بحث بعدی که اصلا نیست دیگه اینا تو رو، میگم اعداد چی؟ مثال زدم تو ما، فرض کنین تجارت که مشخص شد، میخواد مثلا بره تجارت برنج بکنه، اما کی؟ تو ماه اردیبهشت. پولشو باید از بانک در بیاره، مثال میزنم، میخواد تبدیل به ارز بکنه مثلا، اینا رو تو بهمن میره پول از بانک در میاره، اما هنون نرفته پای معامله، سه ما دیگه میخواد شروع بکنه. اینا میگن مهیا کردن، فراهم کردن مقدمات تجارت. آیا این تجارت صدق میکنه که این آقا تاجره؟ اینم نیست. کیه؟ وقتی که عمل میکنه. اونم همینه. اینم یه مثال دیگه شما دارید میزنید، براشو مثال دیگه نزنید. این مثال ما رو قبول کردید که اعداد کفایت نمی کنه. حالا فرمایش شما، اینم خوبه، هرچه مثال جدید بزنید. اما یکی که وقتی هم اعدادم گم شما اعدادم بگید درست شد، این رو تایید بکنید تا من مطمئن بشم که ناصر دارم تو جلسه یا تنها هستم. بذارید فرمایش آقا بگم. فرمایش آقا اینه که کسی تاله تاجر نبود، خرید و فروش میکرد برای هزینه‌ای زندگیش، اما از حال به بعد میگه که میخوام تاجر بشم، میخوام وارد بازار کسب بشم. بذار چیکار میکنه؟ پولو حالا یا از پدرش میگیره، از ارث میگیره، هرچی، یه پول آماده میکنه. بعد گفتم این آماده کردنم کفایت نمیکنه، قصدم که گفتیم کفایت نمیکنه. پس چی کفایت میکنه؟ وقتی شروع میکنه. اون روز اول حول، ابتدای حول کیه؟ وقتی میرد برنجو میگیره، میاره تو مغازه میذاره، این شده ابتدای حول. و حالا تو عمل باید قصدش هم همین باشه، معلومه که اگه برنجو آورد اما قصدش اینه که میخواد ببره تو خونه، عقد عروسی خودش و بچه‌ش میخواد راه بندازه، رفته چند کیلو برنجو آورد اما قصدش تجارت نیست که، اون باز نه، قصد ما حتما میخواییم. اما ابتدای حول و سعیه میگن قصد تکسر، ما میگیم نه قصد و نه اعداد، باید برو جلوتر و در جریان معامله بیاندازی. من حدیثو که بخونم خاطرتون جمع‌تر میشه. حدیث 8 باب 13 از ابواب 6 از ابواب ما تجب و فیه زکات، جلد 6 صفحه 47. ببینید کل مال عملت بهی، این عملت دیگه خیلی واضحه، قصد تکه نیست که، کل مال عملت بهی فعلیک فیه الزکات اذا حال علیه الحول. بعد جناب یونس، یه جاییست که یونس ابن عبدالرحمن، میدونید از تو رجالگاهی میگن افقه فقهای رجالی بوده، این با یکی دیگه از دو نفر انسان مجتهده، این فقط راوی نیست. قال یونس تفسیره انه کل ما عمل للتجاره، یعنی دیگه کلمه تجارت هم تو روایت نبودشون اضافه کرد، میگه هر کاری که بکنی برای تجارت، نمیگه قصد، حتی اعداد هم نمیگه، کل ما عمل للتجاره من حیوان و غیرهی. حالا امروز میگم نماش که خود رو میزنه، اون روزا حیوان گاهی تجارتش تو حیوان بوده، ای مرتب خرید و فروش حیوان میکنه. کل ما عمل للتجاره من حیوان و غیرهی فعلیه فیه زکات. ما یه مقدار امروز کم تر صحبت میکنیم چون تفسیرم میخواییم گفته بشه. و صلی اللہ علی محمد و آله تعالی.